شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سپاسگزاریم که همراه این ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. یکی از خبرهایی که همکارانم در دقایق پیش در وبسایت رادیو فردا و در بخش پوشش زنده منتشر کردند، صحبت‌های دونالد ترامپ هست که رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه برگزاری مذاکرات روز جمعه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده اعلام کرده ایران برای اجتناب از ضربه آمریکا تن به مذاکره داده. آقای ترامپ در یک سخنرانی که در حال انجام اون بود گفت اونها مذاکره می‌کنند چون نمی‌خواهند از ما ضربه بخورند. نمی‌خواهند ما به آنها ضربه بزنیم. او بار دیگه تکرار کرد که ناوگان بزرگ آمریکا به سمت ایران می رود. درباره تازه ترین تحولات پیرامون این مذاکرات بیشتر از ایلیا جزیری بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه واشنگتن در حال مذاکره با تهران است افزود ایرانی ها به این دلیل مذاکره می کنند چون نمی خواهند به آنها حمله کنیم. همانطور که می دانید ما ناوگروه بزرگی داریم که به سوی ایران در حال حرکت است.
Ask Iran. They're negotiating now. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over to Iran. But Sarazin was there at the bottom of the plane.
این سخنان رئیس جمهور آمریکا پنج شنبه 16 بهمن یک روز پس از آن مطرح می شود که در مصاحبه با شبکه NBC گفته بود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشد. او همچنین تصریح کرد که تهران در حال گفتگو با واشنگتن است.
I would say he should be very worried. Yeah, he should be. As you know, they're negotiating with us.
این سخنان در حالی مطرح شد که تلاش‌ها برای برگزاری جلسه مذاکره میان ایران و آمریکا در جریان بود. مذاکراتی که بنابر اعلام عباس عراقچی وزیر خارجه ایران قرار است صبح جمعه 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شود. آقای ترامپ در مصاحبه خود همچنین گفت که جمهوری اسلامی در حال برپای یک سایت هسته‌ای جدید بود که با هشدار شدید و لحن آمریکا مواجه شد.
They were thinking about starting a new site in a different part of the country. We found out about it. I said you do that, we're going to do very bad things to you.
سخنان رسانه‌ای و زمین‌چینی‌ها برای مذاکرات میان ایران و آمریکا در حالی در جریان است که ایالات متحده جمهوری اسلامی را بیش از پیش زیر فشار نظامی قرار داده است. طی روزهای گذشته تجهیزات نظامی بزرگ از جمله تعدادی ناو هواپیمابر عظیم آمریکا در آب‌های منطقه مستقر شده اند. این تحرکات نظامی در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسر دیماه و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ در چند نوبت ضمن اعلام حمایت از معترضان به حکومت جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب آنها هشدار داده بود. اعلام شامگاه چهارشنبه وزیر خارجه ایران مبنی بر برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در روز جمعه در عمان ساعاتی پس از آن صورت گرفت که خبرهایی از به بن‌بست رسیدن تلاش‌ها برای برگزاری این مذاکرات منتشر شده بود. بر پایه گزارش سایت خبری آکسیوس توافق بر سر برگزاری مذاکرات در عمان پس از آن صورت گرفت که شماری از رهبران کشورهای عرب و مسلمان منطقه عصر چهارشنبه با دولت آقای ترامپ لابی کردند تا تهدید خود برای ترک مذاکرات را عملی نکند. آکسیوس به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده است که دست کم 9 کشور منطقه در این تلاش‌ها شرکت کردند و از واشنگتن خواستند سخنان مقام‌های تهران را بشنود. بر پایه این گزارش دولت آقای ترامپ نیز برای احترام به درخواست متحدان در منطقه با برگزاری مذاکرات در عمان موافقت کرد. سایت آکسیوس ساعتی پیش از این گزارش داده بود که ابتدا بر سر برگزاری مذاکرات در ترکیه و با حضور مسئولان شماری از کشورهای منطقه توافق شده بود، اما تهران ناگهان نظر خود را تغییر داد و خواستار انتقال مذاکرات به عمان شد، درخواستی که ابتدا واشنگتن با آن مخالفت کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه 15 بهمن در یک کنفرانس خبری به این مسئله اشاره کرد.
درباره مذاکرات ایرانی‌ها با یک قالب خاص برای گفتگوها موافقت کرده بودند و هر دلیلی که در سیستم آنها تغییر کرده نظرشان عوض شد. باید دید که آیا امکان بازگشت به مسیر صحیح وجود دارد یا نه، اما به هر حال ایالات متحده آماده دیدار با آنهاست. به نظرم قرار بود دیدار جمعه برگزار شود. استیو ویتکاف آماده است. اگر ایرانی‌ها بخوان دیدار کنند ما آماده ایم. آنها برای دیدار و گفتگو ابراز تمایل کردند. اگر نظرشان تغییر کند، باز هم اشکال ندارد. البته ما دیدار و گفتگو را ترجیح می دهیم.
دشواری های مذاکره با جمهوری اسلامی مسئله است که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، چهارشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز به آن اشاره کرد.
By the way, Megan, one thing I would say about the Iranians that is just really weird to me.
آقای ونس گفت که در ایران رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر است و نه رئیس جمهور، اما او تنها رهبر در جهان است که امکان گفتگو مستقیم با او وجود ندارد و این دیپلماسی را بسیار دشوار می‌کند.
That we can't just talk to the actual leadership of a country. It's really, it makes diplomacy very, very difficult.
از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه می‌گویند که مذاکرات تنها درباره موضوع هسته‌ای را می‌پذیرند. مقام‌های آمریکایی اما محورهای دیگری مطرح می‌کنند که مارکو روبیو وزیر خارجه در کنفرانس خبری چهارشنبه خود آن را تکرار کرد.
Look, I think in order for talks to actually برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد، باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
And that includes the treatment of their own people.
از سوی دیگر پنجشنبه 16 بهمن عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تلفنی با وزرای خارجه عمان، قطر و مصر گفتگو کرد. در همین حال شبکه قطری الجزیره مدعی شد که سه کشور ترکیه، مصر و قطر چارچوبی پیشنهادی برای مذاکرات میان تهران و واشنگتن ارائه دادند. این گزارش میگوید که طرح پیشنهادی خواستار آن شده ایران متعهد شود تا 3 سال هیچ غنی‌سازی اورانیوم انجام ندهد و پس از آن سطح غنی‌سازی را به 0.5% محدود کند، ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده در سطح بالا به کشوری ثالث منتقل شود، تهران متعهد شود که اسلحه و فناوری نظامی را به متحدان غیر دولتی منتقل نکند و استفاده از موشک‌های بالستیک را آغاز نکند. الجزیره همچنین مدعی شد که طرح پیشنهادی سه کشور خواستار آن شده که ایران و آمریکا توافقی برای عدم تعرض به یکدیگر منعقد کنند. این گزارش تاکنون از سوی رسانه دیگری مخابره نشده و همچنین هیچ مقام مسئولی به شکلی رسمی آن را تایید نکرده است.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. درباره این مذاکراتی که در عمان قرار هست برگزار بشه، اظهار نظرها، تحلیل‌های بسیار متنوعی وجود داره. این سوال رو درباره این فضا و چرایی برگزاری این مذاکرات رو از مهران براتی، تحلیلگر روابط بین الملل، بشنوید.
البته من دلیلی برای گفتگو در حقیقت نمی‌بینم، چون در پایان مدت اعتبار برجام، پیش از پایان اعتبار برجام، کشورهای اروپایی اعلان کردند که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسه و اونا مکانیسم ماشه رو فعال خواهند کرد و تنها مذاکره‌ای که بود برای این بود که آیا راهی هست که هنوز جلوی فعال شدن مکانیسم ماشه رو بگیرن و تمام تحریمایی که در زمان انعقاد توافقنامه برجام وجود داشت سال 2015 همه اونها به طور کلی برگردن یا نه، این مسئله بود. این البته آمریکا دیگه در اون مذاکرات شرکت نداشت چون قبلا از برجام بیرون آمده بود. الان هم من دلیلی نمیبینم برای این مسئله جز این که الان مسائل دیگری اضافه شدن که جمهوری اسلامی میگه من در مورد نمیخوام اصلا حرف بزنم.
یعنی شما معتقدید که این گفتگو اونطور که عباس عراقچی اون رو به عنوان مذاکره هسته‌ای داره تصویر میکنه، مثلا بر سر غنی‌سازی اورانیوم یا درباره ذخیره اورانیومی که 60% غنی شده بود و هنوز مشخص نیست که کجاست، درباره این نیست؟ به نظر شما درباره چیزهای بزرگتری است که درباره اون ما هنوز نمیدونیم؟
بله، خب اون مذاکرات به پایان رسیده بود و جمهوری اسلامی توافق نکرده بود با کشورهای اروپایی بر سر مقدار غنی‌سازی و غیره اینا به توافق برسه، به همین دلیل اون مذاکره دیگه تمام شده است. اضافه شده الان خواست آمریکا در مورد برد موشک‌ها صحبت بشه، در مورد حمایت از نیروهای نیابتی صحبت بشه، در مورد مسئله کشتار مخالفین و حقوق بشر در ایران صحبت بشه و پایان ترک تخاصم با اسرائیل صحبت. خب همه اینا مسائلی است که مرتب در این روزها سیاستمداران جمهوری اسلامی رد کردن، گفتن حاضر نیستن در این موارد صحبت کنن. الان هم من در حقیقت جز خاص کشورهای همسایه که فکر میکنن اول با آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق بر سر الان به شراح اینطور قطع غنی‌سازی برای یه مدت چند ماهه یا یک ساله به توافق میرسن، بعد گام بعدی در مورد مسائل دیگر رو به ایران تحمیل میکنن که آماده باشی در مورد دیگر مسائل هم مذاکره کنه. ولی من همچی امکانی اصلا نمیبینم.
آقای براتی، یک نگاهی وجود داره درباره همین حضور کشورهای منطقه که اشاره کردید، که شاید اگر اون توافق سال 2015 هم شامل این کشورهای منطقه می شد، شاید اصلا تاریخ یک شکل دیگری نوشته می شد. و تأکید می کنن که شاید این حضور کشورهای منطقه امروز بتونه یک توازنی برقرار بکنه در این زمینه. چی فکر می کنید شما؟
خب این معنیش این هست که یک توافقنامه جدیدی امضا بشه که همه کشورهای این منطقه امضا کننده اون باشن از جمله ایران. اون وقت معنیش این است که جمهوری اسلامی تضمین های امنیتی به همه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل بده. در این مورد خوبی مسئله ای نیست که برای ایران جمهوری اسلامی از همه توانش در این بوده که به اصطلاح پشت جبهه اسلامی خودش رو تا مرز اسرائیل به پیش ببره. توافقی اگر انجام بشه که خب باید تمام حمایتش رو از نیروهای نیابتی قطع کنه، نیروی قدس رو منحل کنه. اینا چیزایی نیست که با ساختار جمهوری اسلامی اصلا در توافق باشه. من همچی امکانی نمیبینم، وقت طلب کردن میبینم در این مورد. ولی خب یک مسئله هست که آمریکا هم برای هر اقدامی که میکنه میتونه این توجیه رو داشته باشه که من پای میز مذاکره رفتم، حاضر به توافق یا کامپرامیس بودم با اینها ولی قبول نکردم و مجبور به اقدام نظامی شدم. این توجیهی که آقای ترامپ لازم داره.
آقای براتی، میخوام به برلین، شهری که شما هم از اونجا با ما صحبت میکنید، برگردم. صدر اعظم آلمان که دیروز به سمت خاورمیانه پرواز میکرد، پیش از ترک برلین به خبرنگاران گفت که کشورش آماده افزایش فشارها بر ایران، ایران رو مشکل اصلی بیسوادی در منطقه خاورمیانه میدونه و در هفته های اخیر هم دو سه باری به شمار افتادن روزهای حکومت در ایران تاکید کرده. عباس عراقچی پاسخ رو داده و گفته که حضور فردریش مرتز در سیاست جهانی مایه تأسفه و به نظر میاد که ما در یکی دو دهه اخیر چنین فضایی بین در روابط تهران و برلین نمیدیدیم. نظر شما چیه در این زمینه؟
من به طور کلی سیاست آلمان داره در این دهه‌ای که در پیش داریم به کلی تغییر پیدا بکنه. دو مسئله تعیین کننده است. یک، وابستگی شدید آلمان و کشورهای اروپایی به مواد خام به ویژه فلزهای استراتژیک است که اکثرا از چین می آمد، ولی آلمان به ویژه احتیاج به گاز و گاز مایع بسیار زیادی داره. مسئله دوم، مسئله این هست که پیمان آتلانتیک شمالی که تضمین کننده امنیت آلمان و اروپا بوده، با کنار کشیدن تدریجی آمریکا دیگه معنای خودشو داره از دست میده و کشورهای اروپایی مجبور هستن که تمام سیستم دفاعی امنیتی خودشون رو روی پای خودشون، روی شانهای خودشون بنا بکنن و دیگر با آمریکا تکیه نداشته باشن. الان بنابر این صحبت‌هایی که صدراعظم آلمان ببینید در کشورهای عربی داره انجام میده، بخشی از این سیاست امنیتی آینده است. هرچند مسائل اقتصادی هم نقش پیدا میکنه، اما صدراعظم آلمان همزمان در سفرهایی در آفریقا و آمریکای لاتین داشته، در اونجا هم بر سر مسائل امنیتی مورد نظر و توافق طرفین صحبت کرده. علاوه بر این که خب دنبال این هست که نیازهای خودش رو به مواد اولیه در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا هم تأمین بکنه.
آقای براتی، فکر میکنین این روندی که داره بین تهران برلین پیش میره، با توجه به این پیش زمینه که شما گفتید، اگر کوتاه بتونید به ما بگید، این به قطع روابط تهران برلین داره منجر میشه؟
خب قاعدتاً بعد از اینکه آلمان سپاه پاسداران رو برد در لیست نیروهای تروریستی گذاشت، همچین انتظاری میره. ولی دولت آلمان اعلان کرده که فعلاً همچین خیالی نداره که قطع روابط دیپلماتیک بکنه. خب همه این رو میدونن، کشورهای اروپایی و آلمان هنوز شهروندانی در ایران داره.
بله.
کسانی هستن که از طریق شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها یا روابط تجاری در ایران حضور دارن، نگران وضع اونها هستن، بنابراین روابط رو فعلا قطع نخواهند کرد. ولی میتونیم بگیم که تمامی کشورهای اروپایی در حقیقت این نظر رو دارن که ساعات یا هفته‌ها، روزها، هفته‌های پایانی عمر نظام جمهوری اسلامی فرا رسیده و در این قسمت با آمریکا هم نظر است.
مهران براتی بود در برلین. اشاره شد به صحبت‌های صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز که در جریان نخستین سفر خود به منطقه خلیج فارس از زمان به دست گرفتن قدرت به قطر سفر کرده، به طور مشخص به توهین‌های شخصی مطرح شده علیه خودش که عباس عراقچی درباره او گفته بود که ساده‌لوحی، گفته بود که او مشکل زاست و باید تغییر بکنه. حالا آقای مرتز در قطر گفته که این انتقادهای وزیر خارجه ایران کم اهمیت است. بیشتر در این باره میتونید حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و در اونجا بخونید که عباس عراقچی درباره آقای مرتز چی گفته بود. از روابط بین الملل فاصله بگیریم، برگردیم به ایران، جایی که علی اصغر استخر 26 ساله و یکی از کشته شده های اعتراض خونبار دی ماه ساله جاریست. او شامگاه 19 دی در بهارستان اصفهان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ناپدید شد و 7 روز بعد پیکر بیجانش رو به خانواده او تحویل دادند. درباره علی اصغر استخر بیشتر در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
علی اصغر استخر 26 ساله و یکی از کشته شده های اعتراض خونبار دی ماه امسال است که شامگاه 19 دی در بهارستان اصفهان آنطور که گفته شده مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و ناپدید می شود و 7 روز بعد پیکر بیجانش را به خانواده او تحویل می دهند. علی اصغر استخر زاده 29 آبان 1379 بود. او در بهارستان اصفهان چایخانه داشت و 18 و 19 دی ماه به خیابان رفت و از شامگاه جمعه 19 دی به مدت 5 روز از او خبری نبود، تا اینکه از اداره آگاهی با خانواده‌اش تماس می‌گیرند و 2 روز بعد هم پیکر بیجانش را در اختیار خانواده قرار می‌دهند. یکی از نزدیکان علی اصغر استخر در ایران در یک فایل صوتی که در اختیار ما قرار داده و برای حفظ هویت و امنیت او صدایش تغییر کرده در این باره توضیح می‌دهد.
تو آغرزوان پیداش کردیم، با همین ماشینه که می آوردن تو ماشینا بود. بعد که برای تشییع جنازه‌ش و اینا با دردسر آوردیمش مردش، مادوات خاکش کردیم. 7 صبح بود، گفتن عده محدودی باشه، خیلی شلوغ نباشه، ولی مردم خودشون اطلاع پیدا کرده بودن اومدن. مراسم نسبتا شلوغی هم داشت.
اما علایق علی اصغر استخر چه بود؟ چه موسیقی دوست داشت یا چه ورزشی می کرد؟ آنطور که نزدیکانش میگویند، خواننده‌ای که دوست داشت شادمهر عقیلی بود و ورزش مورد علاقه او هم مثل بیشتر جوانهای ایرانی فوتبال بوده است. درباره پیوستن علی اصغر استخر به جمع معترضان در روزهای 18 و 19 دی ماه که در نهایت منجر به جان باختن او شد، یکی از نزدیکان او میگوید:
به خاطر مردم همش ناراحت بود که چرا جوونا پیشرفت نکردن، چرا یه جوون نمیتونه واقعا خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه.
آنطور که خانواده علی اصغر استخر میگویند، او 18 دی ماه بعد از اینکه از اعتراض و تجمع به خانه برمیگردد گفته که روز جمعه هم حتما به خیابان خواهد رفت، چون به گفته او اگر او و دیگران به خیابان نروند از تعداد معترضان کم میشود و سرکوب آنها برای حکومت آسانتر. یکی از نزدیکان علی اصغر استخر:
جمعه مثل که تو خیابون ولیعصر بهارستان خیابون گرفته بودن، بچه ها رو میبندن به رگبا رو، علی هم تیر خورده و تو شقیقش، حالا نمیدونم از تک تیرانداز شلیک شده یا گرفتن بردنش اونجا بهش شلیک کردن، چون از جمعه به مدت 7 روز هر بیمارستانی یا همه، یعنی چند تا اکیپ شده بودیم دنبالش میگشتیم، 4 تا اکیپ پکسر هم دیگه تو ساعتهای متفاوت میرفت میگشت نمیدونم با آقای رضوان همه آگاهی ها.
اما نزدیکان علی اصغر استخر میگویند که وقتی پیکر بیجان او را تحویل گرفتند در سردخانه بدن او تازه بوده، انگار ساعت زیادی از جان باختنش نگذشته بود و تغییر فیزیکی چندانی هم در جسد دیده نشده. بیشتر بشنوید از یکی از نزدیکان علی اصغر استخر در ایران.
بیمیرم یه تیر زده بودن تو شقیقش، بعدا تو کاغذ پزشک قانونی هم نوشته بر اثر اصابت تیر به شقیقه. حالا علی رو چجوری تو 7 روز کجا نگه داشته بودن که بدنش تغییر نکرده بود نمیدونم. بعد همه لباس های علی رو بیرون آورده بودن، فقط لباس زیرش تنش بود. تمام جسده که می آوردن همه جسده اینا لباس زیر تنشون بوده.
اما حکومت سعی می‌کند که کشته شدن این جوان و دیگر جان باخته‌های 18 و 19 دی ماه را بیشتر به تروریسم و تروریست‌ها نسبت دهد، موضوعی که نزدیکان علی اصغر استخر آن را رد می‌کنند.
اینا که رفتن اعتراضات رژیم علی خام به نزن گردن معترضا و نمیدونم تروریست و نمیدونم فلان اینا، چجوریه که طرف رفته اعتراضات تروریست واقعا اومده اینا رو بکشه؟ چرا واقعا اومده اینا رو بکشه؟ اگه تروریست کشته چرا اینا رو جمع کردن بردن 7 روز بعد دادن؟ یعنی اگه کسی نخواه اینا رو کنار هم بچینه و نفهمه چطور شده، بله نسبت از خریتش. اگه تروریست کشتتش معترض علی مثلا میگم، یکی مثل علی کشته، پس او 7 روزی که نبودش کجا بوده که معلوم نیست چه تایم کشتنش به چه وسیله کشتن؟ بعدش اگه واقعا تروریست کشته اینا رو، چرا دکترها رو الان میگیرن؟ چرا الان هر ساعت میگردن میریزن تو خونه دارن دنبال بقیه اینایی هم که رفتن میگردن؟ اینا عزیزم نه تروریست کشتتشون، نه هیچ معترضی اومده هم دیگه نه کشته، نه داعشی بوده، اینا خودشون هم سپاهی ها و بسیجی ها تو فنگ دادن دست اینا. از معترضان نه کسی دیدیم بانکی آتیش بزنه، نه چیزی جز سنگ، هیچی نداشتن جز سنگ، واقعا هیچی نداشتن. همه شونه که اسلحه داشتن رفتن نیروها رو پول دادن خریدن، اینا اومدن وحشیگری همه جمعیت رو کشتن. 400 نفر بهارستان هم شب در عرض یک ساعت همه 300 خورده نفر همه رو کشته بودن. علتی که الان هنوز دارن میرزن تو خونه مردم، مردم رو دارن میگیرن چیه پس؟ هنوز اینا هم تروریستن؟ خب اگه اینا کار تروریست بوده اومده جوونا رو کشته، چرا جوونا رو به مدت طولانی نگه داشتن؟ هنوز یدشون هنوز تحویل ندادن.
در جریان اعتراض‌های دیماه به خصوص روزهای خونین 18 و 19 دی، هزاران زن و مرد عمدتاً جوان ایرانی به دست ماموران حکومت کشته شدند که علی اصغر استخر هم یکی از آنها بود که به امید زندگی بهتر و آزادی به خیابان رفت.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. شبکه وکلای یک کلمه اعلام کرد که شکایتی رو در ارتباط با سرکوب خونین اعتراضات دیماه در ایران در دیوان کیفری بین المللی در لاهه ثبت کرده. این شکایت به مستندسازی موارد پرشمار مربوط به ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط عوامل مسلح جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خونین و مرگبار اخیر میپردازه. درباره این ثبت شکایت بیشتر از نازی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه در تورنتو کانادا بشنوید.
دیوان بین المللی کیفری در واقع یک نهادیه که ساختارش رسیدگی به جرایمیه که موضوع نقض فاحش حقوق بشر قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی مطابق ماده 7 اساسنامه دیوان، اگر دولت ها، حاکمیت ها اعمالی رو مرتکب بشن که مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره، در این صورت دادگاه خودش رو صالح به ورود به رسیدگی میدونه.
چگونه این جنایت علیه بشریت تعریف میشه در این سازوکار؟
میزانی از اتفاقاتی که افتاده، میزان جرایمی که رخ داده، میزان جنایتی که اتفاق افتاده چنان گسترده باشه و وسیع باشه و ابعادش چنان عمیق و ژرف باشه که هیچ وجدانی، هیچ ساختار قانونی، هیچ اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی اجتماعی فرهنگی به هیچ عنوان نتونه تحمل بکنه این میزان از حجم از جنایت رو. به نوعی با عبارت ساده تر نظم جهان رو به هم بریزه. وقتی که جمهوری اسلامی اقدام میکنه به کشتار گسترده مردم، اقدام میکنه به کشتار کودکان، اقدام میکنه به تجاوز به زندانیان، قتل عام غیر نظامیان، حمله به کسانی که بدون سلاح وارد یک تظاهراتی شدن، همه نشون میده که این حاکمیت عنان از کف داده و نیازمند اینه که یک مداخله جهانی اتفاق بیفته تا نظم به جهان برگرده، تا نظم و قاعده مندی به دنیایی که در واقع داره با یک اصول اداره میشه برگرده. شما این نمونه رو، مثالش رو میتونید در مورد لیبی هم ببینید، در مورد هر کشوری که از حد میگذره.
این حد کجاست؟ به دلیل اینکه ممکنه کسی از شما بپرسه که شما چرا چنین شکایتی رو 3 سال پیش در دوران جنبش زن زندگی آزادی که به گواه سازمان‌های مدافع حقوق بشر صدها تن کشته شدند انجام ندادید؟ این حد چگونه تعیین میشه؟
ببینید، حد رو ما تشخیص نمیدیم، در نهایت دفتر دادستانی تشخیص میده. اتفاقا خیلی خوبه که من یه نکته‌ای رو اشاره بکنم اینجا، چون این خیلی موضوع مهمیه. نکته‌ای که گفتید خیلی کلیدی هستش. وقتی که دیوان بین المللی در واقع کیفری تأسیس شد، اساسنامه‌اش رو اکثر خیلی از کشورها اومدن و بهش پیوستن و خیلی از کشورها بهش نپیوستن، من جمله جمهوری اسلامی ایران که اساسنامه رو امضا نکرده. و همین اینجا همین بحث مطرح میشه که خب اساساً چرا دیوان باید وارد رسیدگی بشه، چه صلاحیتی داره، چرا، با چه معیاری، چه کسی تشخیص میده که صلاحیت داره. یعنی من یک قدم از سوال شما حتی عقب‌تر رفتم. وقتی که جمهوری اسلامی یا هر کشوری صلاحیت دیوان رو نمیپذیره، این به معنی نیستش که دیوان دیگه نمیتونه وارد رسیدگی بشه. اگر دفتر دادستانی به این تشخیص برسه، راهکار حقوقی رو پیدا بکنه که ضروری باشه ورود کردن به این مسئله، میشه یک راهکاری رو واسش پیدا کرد. حالا در مورد لیبی، شورای امنیت پرونده رو ارجاع داد. این ممکنه بگن شورای امنیت در مورد ایران کار نمیکنه چون چین و روسیه وتو میکنه، ولی شورای امنیت تنها راهکار نیست، راهکارهای دیگه هم هست، مثل صلاحیت سرزمینی متهمان یا در واقع اقدامات جنایتکارانه که از داخل خاک کشورهای دیگه صورت بگیره که اونها صلاحیت دیوان را قبول کرده باشن، و خیلی مسائل دیگه که پیچیدگی خیلی خیلی سنگین حقوقی داره که در دست خود دادستان. دیوان همیشه شرایط حقوق بشر رو در جهان رصد میکنه و میبایست که رصد کنه، این در واقع مأموریت خودش هست. وقتی که به این نتیجه برسه اون دادستانی که بله دیگه داره اتفاقاتی که افتاده بیش از حد تحمله و با یک سری استانداردهایی که اون مد نظر خودش مطابقت داره، اون وقتی که ورود به رسیدگی میکنه، تعداد کشته شده ها خیلی میتونه تأثیرگذار باشه، نوع این سرکوب و قتل عام، استفاده از سلاح ها قطعا تأثیرگذار هست، قربانیان که چه کسانی هستند، زنان، کودکان، افراد بیدفاع جز معیارهایی که تأثیرگذار هست، استفاده از سلاح‌های شیمیایی تأثیرگذاره، رفتارهایی که در زندان‌ها میشه تأثیرگذاره. وقتی که شما شاید یک مورد تجاوز و یک مورد قتل هم به همون میزان بده، ولی وقتی که یک حاکمیت یک پترن، یک الگویی رو پیشه میکنه که مطابق اون پترن این شائبه رو ایجاد میکنه که دیگه این کشتار، دیگه این تجاوز، دیگه این سرکوب شده سیستماتیک و قاعده مند، و دستگاه قضایی داخل سیستم نه اراده و نه توان مقابله با این موضوع رو داره و نه نهادهای مدنی و نه مردم داخل کشور دیگه توان مقاومت ندارن و این دیگه این رفتار سیستماتیکی شده، و هیچ حدی نیست و هیچ سدی برای اون نیست، اینها همه میتونن عواملی باشن که دادستان رو مجاب بکنه، دفتر دادستانی رو که ورود کنه به رسیدگی و در نهایت از شعبه رسیده کننده این موضوع تایید بشه.
یعنی شما انتظار
تشخیصیه،
یعنی شما انتظارتون الان از این شکایت رسمی که نزد دفتر دادستانی ICC کردید این هست که مرحله بعدیش این باشه که این دفتر تصمیم بگیره که وارد یک همچین پرونده‌ای بشه یا نه؟
بله بله، نه به این دلیلی که آیا مصداق ماده 7 هست یا نه که 100% هست، اصلا حتی یک لحظه نباید تردید کرد. این تردید نه در میان مردم نه در میان قضات دیوان وجود نداره. مسئله صلاحیت هست. ما خیلی امیدواریم با توجه به درخواست رسیدگی که ثبت شده در دفتر دادستانی، دادستانی لاهه بتواند از اون مسیرهای پیچیده حقوقی راهکار راه حلی رو پیدا کنه که این صلاحیت رو به طریقی برای خودش قائل بشه و ورود به رسیدگی کنه. این به این معنی نیست که اونها تا الان از شرایط ایران بی اطلاع و بی خبر بودن، بلکه به این معنیه که یک نهاد، یک سازمان مردم نهاد این درخواست رو بهشون داده و با توجه به شیوه نامه‌هایی که ICC در همکاری با سازمان‌های مردم نهاد به صورت مدون و مصوب داره، میبایست و موظفه به تمام درخواست‌هایی که رسیدگی که میاد توجه کنه، با دقت بررسی کنه، پروسه رو به جریان بندازه، درخواستش رو به شعبه ارائه بده دنت و ما واقعا امیدواریم که این اتفاق بیفته.
نازیلا صدقی بود، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، که از کانادا از شهر تورنتو با ما صحبت می‌کرد درباره ثبت شکایتی رسمی در نزد دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی. اما سازمان حقوق بشر ایران درباره صدور و اجرای احکام و کشتار فراغذایی معترضان هشدار میده. در وبسایت این سازمان ابراز نگرانی شده که کشتار گسترده معترضان در خیابان‌ها اکنون در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ادامه پیدا می‌کنه. در ادامه درباره بازداشت‌ها بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ، ابتدا از ابعاد این اقدام جمهوری اسلامی پرسیده. محمود امیری مقدم:
در حال حاضر در واقع سه نوع نگرانی سازمان حقوق بشر ایران داره. یکی درباره اعدام‌های فراقضایی، چون گزارش‌هایی قبلا منتشر شده درباره افرادی که دستگیر شدند و بعد اجسادشون رو تحویل دادند، یعنی که افرادی که مجروح بودند و توسط نیروهای امنیتی روبوده شدند و بعد اجسادشون رو تحویل دادند. همچنین گزارش‌هایی تایید نشده ما دریافت کردیم درباره افرادی در زندان ها که به قتل رسیدند. این یکی از نگرانی ها ما. یک نگرانی دیگه درباره کسانی است که بهشون شفاهی گفته شده که احکامشون اعدام هست و این اطلاع به خانوادهشون رسوندن. مردم حتما دیدن که در این روزها در شبکه‌های اجتماعی بسیاری اطلاع دادن که فردی در خطر اجرای حکم اعدام هست. ما نمیدونیم این، چون این در واقع روال قضایی نداره این اعدام ها. اینا هم خب فراقضایی محسوب میشن. خب یک گروه دیگر هست که جمهوری اسلامی هم اعتراف هاشون رو پخش کرده، حداقل در یک مورد اعتراف همراه با ویدیویی از به اصطلاح دادگاه کردند و ما میدونیم که پخش چنین اعترافاتی در واقع زمینه ساز اجرای احکام هست. این افراد کسانی هستند که حکومت قصد داره که احکامشون رو اجرا کنه و اعلام کنه. برای مثال آیه عباسی که تنید پیش هم اعتراف هم تنه ای از اصطلاح دادگاه رو رسانه های حکومت پخش کردن و در اونجا هیچ وکیلی هم حضور نداشت و مشخص بود که صحبت ها در واقع اعتراف گیری اجباری است. اینها احتمال اجرا و حتی اعلام احکام اعدامشون بسیار قویه. من امیدوار هستم که مردم، ایرانیان و جامعه جهانی به این موارد هم بپردازند، که علاوه بر مواردی اگه خودشون اطلاع رسانی شده بهشون درباره حکم اعدام کسی اطلاع رسانی کنند، ولی کسانی که به خصوص کسانی که اعتراف اجباریشون پخش میشه اونها معمولاً خیلی بیشتر در خطر هستند و دلیل انتشار این بیانیه ما هم همین هست. در واقع این بیانیه هم رو به مردم هست و هم رو به جامعه جهانی که هشدار دادیم درباره صدور و اجرای احکام اعدام. یک مورد دیگه هم این که برای اطلاع رسانی تا اونجور که ممکن هست به طور دقیق اطلاع رسانی کنند، این که اگه خبری میاد درباره اعدام، این که آیا هیچ مدرک کتبی بوده، آیا هیچ وکیلی در این پرونده حضور داشته، آیا پرونده‌ای دیدند، و اینکه چه کسی این خبر رو داده، کدوم نهاد خبر داده، به چه کسی خبر رسیده. این اطلاعات رو اگه به نهادهای حقوق بشری مثل سازمان حقوق بشر ایران از صفحه رسمیشون برسونند، ما باید هممون تلاش کنیم که جامعه جهانی حساسیت بیشتری نسبت به این قضیه نشون بده.
در بخشی از همین هشداری که در وبسایت شما منتشر شده نوشته شده که ما به شدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابان‌ها اکنون در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ادامه یابد، و خب این خطری هستش که الان شما در صحبتاتون به طور مشخص بهشون اشاره کردین. فکر می‌کنید که این فراخوان یا این هشداری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده چه مقدار برد داشته باشه در جامعه، و بر اساس تجربیاتتون از اعتراضات قبلی آیا انتظار این رو دارید که باهاتون تماس بگیرن و بهتون مواردی رو بگن؟
در واقع ما هر روز از طرف شهروندان اطلاعات دریافت کنیم. البته این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که محدودیت‌های اینترنت الان خب خیلی بیشتر از پیش هست، ولی حتی اگر مستقیم نمیتونن با ما تماس بگیرن، از طریق حالا خانواده، افرادی که در خارج کشور میشناسن، به ما هر روز اطلاع میرسه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، از طریق QR کدی که روی صفحمون هست یا پیغام هایی که در شبکه‌های اجتماعی میدن که ما تماس بگیریم، ولی مهم اینه که حتما این اتفاق بیفته.
محمود امیری مقدم بود، در اسلو درباره بازداشت شدگان همچنان صحبت می‌کنیم. هزاران نفری که در جریان هفته‌های گذشته بازداشت شدند و همچنان از ایران خبر از بازداشت بیشتر افراد در شهرهای مختلف ایران منتشر میشه. در سال 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی یک کمیته پیگیری بازداشت شدگان درست شده بود. مجموعه از داوطلبان بودن بیرون از ایران که کار پیگیری بازداشت شدگان را انجام میداد و بعد این کمیته به پایان راه خودش رسید. حالا دوباره این کمیته کارش رو آغاز کرده. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در اسلوونی، از پایه‌گذاران این کمیته است و پیش از اینکه کار کمیته رو بار دیگه آغاز بکنه به پرسش‌های رادیو فردا درباره این پاسخ داده که خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات چه باید بدونند. شیوا نظرآهاری:
و لازمه که تسلیت بگم به همه مردم ایران و به خصوص خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن. در مورد سوالت، واقعیتش اینه که خب ما چون که به صورت مشخص امسال کار نکردیم، خب توی 401 خیلی بیشتر درگیر بودیم، بنابراین اطلاعات من ممکنه که کافی نباشه و در حد دنبال کردن اخباره. اما خب اتفاقی که در 401 افتادیم که روند دستگیری های کنشگرها خیلی بیشتر بود، یعنی تمرکز به صورت مشخص خیلی روی کنشگرها بود، البته که افراد مردم هم خیلی دستگیر شدن در جریان اعتراضات. ولی اون چیزی که ما الان داریم میبینیم این که معترضا توی خیابون بازداشت شدن، از طریق دوربین ها شناسایی شدن و بعدن رفتن در خونهشون، یعنی به صورت مشخص لزومن کنشگر نبودن، مردم معترضی بودن که در خیابون حضور داشتن. به خاطر همین، البته که کنشگرها الان دارن بازداشت میشن، یعنی ما در چند روز گذشته شنیدیم اخباری که کنشگرها یکی یکی دارن بازداشت میشن، به همین دلیل، به خاطر اینکه افراد بازداشت شده معمولا از کسانی هستن که ممکنه ارتباطاتی نداشته باشن با رسانه ها، با گروه های حقوق بشری، اساسا کنشگر نباشن یا در این حوزه ها فعال نباشن، آگاهی در این مورد نداشته باشن، پیگیری وضعیتشون سخت‌تر میشه. خانواده ها اطلاعات کمتری دارن، خودشون آمادگی برای اطلاعات کمتری دارن برای مواجهه با این قضیه. چیزی که ما میبینیم این که بیشتر گروه حقوق بشری به خاطر شمار بالای کشته شده ها روی وضعیت کشته شده ها متمرکز هستن و یه مقدار خیلی زیادی شرایط بازداشتی ها انگار فراموش شده و ازش غافل شدیم. شاید یکی از دلایلش هم اینه که دسترسی کمی وجود داره واقعا به خانواده ها و شرایط
بازداشتی. فرصت استفاده بکنیم و مثلا درباره خانواده ها صحبت بکنیم، کسانی که من در گزارش هایی که حتی خبرنگاران مثلا در روزنامه هم‌میهن که حالا توقیف شده گزارشی بود در مثلا حدود 10 روز پیش که صحبت از این میکرد که این خانواده ها مستصل در مقابل یک دادسرای واسدن، هیچ کس پاسخگوی اونها نیست. این خانواده ها اصلا کجا باید دنبال بازداشتی هاشون بگردن؟ چگونه باید پیگیری بکنن؟ به کی مراجعه بکنن؟
ببینید سوال خیلی خوبیه و خیلی اتفاقا خوبه که این مرتب در رسانه ها تکرار بشه. یک سری حالا راهنمایی حداقل، ممکنه که این راهنمایی ها لزوما در واقعیت خیلی هم به کار نیاد، اما باسم از هیچی بهتره اینا تکرار بشه. تو هر شهری ما قبلا هم در سال 401 یک راهنمایی جزوه منتشر کرده بودیم که خانواده ها رو راهنمایی کنیم. در هر شهری کلانتری ها، نیروهای انتظامی، دفاتر در واقع نیروی انتظامی، پلیس امنیت یا دادسراها محل هایی هستن که خانواده ها باید مراجعه کنن. اگر جوابی نگرفتن زندان ها هم خیلی مهم من. گاهی اوقات ممکنه شما در دادسرا جوابی نگیری، به هر دلیلی اسم عزیزت رو پیدا نکنی، اما مراجعه کنی به زندان شهرت و اونجا اگر که زندانی وارد اون زندان شده باشه اسمش باید در بین زندانیای زندان باشه. بنابراین اینها در واقع محل هایی هستش که خانواده ها میتونن مراجعه کنن. من متوجه هستم که در چنین شرایطی که شمار بازداشتی ها خیلی زیاده و در واقع اراده ای هم ممکنه که از طرف حالا دستگاه قضایی یا اون نیرو وجود نداشته باشه برای اینکه خانواده ها رو در جریان قرار بده، چون این هم میخوان خانواده ها شکنجه کنن و اذیت کنن، ممکنه که اسامی رو اعلام نکنن و بگن نه اصلا فرزند شما نیست. اما اینها محل هایی که با مراجعه مکرر در کنار خانواده های دیگه بودن میشه که از عزیزانشون خبر بگیرن. اگر که تماسی میگیرن باهاشون، مثلا سعی کنن که بپرسن که کجا دارن نگهداری میشن و یک سری اطلاعاتی که ممکنه به درد عزیزانشون در بازداشت بخوره رو بهشون منتقل کنن. حالا اگه وقت داشته باشم من یه چند تا نکته کوچیکم بگم در این مورد.
خانم نظرهاری، درباره این همین نکات صحبت بکنیم. این به خاطر اینکه صحبت از این هست که مثلا حتی وقتی که تماس میگیره زندانی، صحبت از این هست که این بازداشت شدگان اطلاعات ندارن درباره اینکه چه حقوقی دارند در زمان بازداشت، اینکه چه حرفهایی رو باید بزنند یا نزنند، چه چیزهایی رو علیه خودشون مجبورند بگن و اون گفتن اونها ممکنه به دلیل این دارم اینو میپرسم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تهدیدی که کرده تهدید بسیار سنگینی است، درباره اتهامهای بسیار سنگینی صحبت میکنه که ممکنه که احکامی رو صادر بکنه برای این افراد که حتی به قیمت جانشون تموم بشه.
بله دقیقا همینطوریه که شما گفتید. در واقع اون جوانی که رفته در خیابان که هرگز هم کنشگر نبوده و اصلا دستی در این ماجراها نداشته، دلیلی نداره که در مورد قوانین بدونه یا اینکه مثلا حقوق فرد متهم بدونه. بنابراین اکثر این بچه‌های جوان اطلاعی در مورد حقوقشون ندارن، اینکه در بازداشت باید چطوری رفتار کنن، چطوری نباید رفتار کنن، اینا خیلی طبیعیه. اما کاری که ما میتونیم بکنیم یا خانواده ها میتونن بکنن، حداقل در مورد اون دسته از بازداشت شده ها که امکان تماس با بیرون رو داشتن، اینه که اینو بهشون منتقل کنن که هم خود خانواده ها و هم فرد بازداشت شده در واقع گول تطمیع بازجوها رو نخوره، چون این خیلی روند رایجیه که بازجو شما رو گول میزنه، شما رو تطمیع میکنه، میگه اعتراف کن ما کمکت میکنیم، اگر اعتراف نکنی حکم اعدامه، اگر اعتراف نکنی این بلا سرت میاد، و این بچه ها رو مجبور میکنن که به کاری که نکردن اعتراف کنن. یا ما الان اخباری داریم که خیلی برگه‌های سفید میذارن جلوی این بچه ها و مجبورشون میکنن که امضا کنن و بعد خودشون اتهامات رو مینویسن یا تحت شکنجه مجبور میشن که قبول کنن. این خیلی مهمه که در درجه اول متوجه باشن که چی می نویسن، به هیچ چیزی اعتراف نکنن تا جای ممکن، اگر هم این اتفاق افتاد، بعداً در دادسرا زمانی که در مقابل قاضی قرار میگیرن که دفاع آخر رو انجام بدن، اعلام کنن که این اتهامات تحت شکنجه و تحت فشار ازشون گرفته شده و اتهامات رو قبول ندارن، یعنی کتمان کنن اتهامات رو، همه اینها در شرایطی که ما میدونیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس عدالت نیست، اما اینها حداقل کاریه که میشه انجام داد.
و ما داریم خیلی شرایطی صحبت میکنیم که حتی خود وکلای حقوق بشری مشخصا تحت فشار هستن. صحبت از بازداشت چند تن از وکلا حتی مطرح شده بود و این روندهای حقوقی رو در یک دادگاه عادلانه هم حتی با مشکل مواجه میکنه وقتی که وکلایی هم در سختی باشند که بخوان از این بازداشتی ها دفاع بکنن.
دقیقا همینطوریه، در واقع وکلایی دارن دستگیر میشن که در دوره های قبلی هم وکالت معترضا رو به عهده داشتن، وکلای حقوق بشری هستن که در این شرایط کمک کنندن، پرونده ها رو قبول میکنن، الان تحت حمله و هدف حکومت قرار گرفتن، ولی همچنان وکلایی هستن که به هر حال اسامیشون هم اعلام کردن در شبکه های اجتماعی، خانواده ها میتونن بهشون مراجعه کنن، مشاوره حقوقی بگیرن که چطور عمل کنن. نکته خیلی خیلی مهم اینه که نذارن اسم عزیزشون در گمنامی باقی بمونه، سعی کنن الان به هر حال هر کسی خودش میتونه یک رسانه باشه، دسترسی به شبکه های اجتماعی وجود داره، همه شبکه اینستاگرام دارن، صفحه اینستاگرام دارن، اگر گروه حقوق بشری نمیشناسید یا با سرچ پیدا کنید، یا اگر نمیشناسید خودتون در صفحه شخصی خودتون اسم عزیزتون رو به عنوان بازداشت شده اعلام کنید، اجازه بدین که این اسما ثبت بشه و در موردش رو خبر رسانی
انجام بشه. همیشه یک معما بوده این خبر رسانی درباره بازداشت، اینکه آیا باید این کار رو کرد یا اینکه در سکوت شاید اون پرونده راحت‌تر حل و فصل بشه. چرا شما معتقدید که باید این خبر رسانی انجام بشه؟
خب شخصا از تجربه همه این سالهایی که من خودم شخصا روی در حوزه بازداشت شده ها و زندانیان سیاسی کار کردم، این نتیجه گیریه که من دارم و تمام گروه های حقوق بشری هم بهش معتقد هستن. ممکنه که، یعنی اینطوری نیست که 100% شما اگر اطلاع رسانی کنی شرایط عزیزت بهتر بشه، اما 100% اگر اطلاع رسانی نکنی عزیز در گمنامی بمونه شرایطش بدتر میشه. ببینیم، ما در 401 در جریان جنبش زن زندگی آزادی هم خیلی موارد داشتیم که خانواده ها از ترس یا به خاطر تطمیع بازجوها حاضر نشدن که با رسانه ها با گروه های حقوق بشری همکاری کنن، اسم عزیزانشون رو بدن. در جریان پرونده اتوبان کرج خیلی از این بچه ها زمانی اسامیشون اومد بیرون که اصلا احکام اعدامشون اعلام شده بود، یا خود محسن شکاری زمانی اسمش اومد بیرون که اعدام شد، یعنی اساساً گروه های حقوق بشری هیچ اطلاعی نداشتن. الان که رسیدگی به پرونده ها اینقدر داره با سرعت انجام میشه و احکام احتمالی اعدام در کار خواهد بود، خیلی مهمه که این اسامی بازداشت شده ها، کسایی که با خطر چنین اتهامات سنگینی مواجه هستن، هر چه سریعتر به دست گروه های حقوق بشری برسه تا بتونن خبررسانی انجام بدن، بتونن فشار وارد کنن، تا بتونیم حداقل از صدور حکمای سنگین جلوگیری کنیم.
صدای شیوا نظرآهاری رو میشنیدید، فعال حقوق بشر در اسلوونی. و اما قطع گسترده اینترنت در ایران که بیش از 90 میلیون نفر رو برای نزدیک به 3 هفته از دسترسی به شبکه محروم کرد، به گفته کارشناسا تنها یک خاموشی مقطعی نبود، بلکه سرآغازی بود برای تقویت توان سانسور و محدودسازی اینترنت در ایران. شرکت پروتون، ارائه دهنده خدمات امنیت و حریم خصوصی آنلاین در سوئیس، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه هشدار داده که ایران و چند کشور دیگه از دوره‌های خاموشی دیجیتال برای ارتقای فایروال یا دیوار آتش و ابزارهای فیلترینگ استفاده می‌کنند. از رویا کریمی مجد بیشتر بشنوید.
شرکت پروتون که به ارائه خدمات وی پی ان مشهور است، سالهاست روش‌های سانسور آنلاین را هم بررسی می‌کند. آنتونیو چسرانو، مدیر محصولات این شرکت، می‌گوید ایران پس از خاموشی سراسری 2 هفته‌ای با توان سانسوری پیشرفته‌تری به اینترنت بازگشته است. دوره‌ای که همزمان بوده با اعتراض‌های سراسری و گزارش‌های متعدد از سرکوب خشونت‌بار. او می‌گوید برخی دولت‌ها از قطع اینترنت برای بهبود فناوری‌های ضد وی پی ان استفاده می‌کنند، فناوری‌هایی که برای جلوگیری از دور زدن سانسور طراحی شدند. علاوه بر جمهوری اسلامی، میانمار نیز نمونه دیگری است که پس از یک دوره خاموشی کنترل اینترنت را شدیدتر کرده است. دیوید پیترسون مدیر بخش وی پی ان پروتون احتمال می‌دهد این جهش در توان سانسور نتیجه انتقال فناوری از کشورهای مانند چین باشد. به گفته آقای پیترسون، تکنولوژی دیوار آتش یا فایروال بزرگ چین در سالهای اخیر به میانمار، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی راه یافته است. پروتون میگوید تمایل دولت‌ها برای قطع کامل اینترنت هم رو به افزایش است. رصدخانه وی پی ان این شرکت افزایش ناگهانی استفاده از وی پی ان را به عنوان نشانه‌ای از نزدیک بودن محدودیت‌ها ثبت می‌کند. در روزهای قبل از قطعی اینترنت در ایران، آمار دانلود این نرم افزار تا 1000 برابر افزایش یافته بود. چسرانو میگوید در 6 ماه اخیر 3 بار خاموشی کامل رخ داده. در جمهوری اسلامی ایران، اوگاندا پیش از انتخابات و افغانستان. ایران همچنین در تابستان گذشته همزمان با تنش با اسرائیل اینترنت را برای 1 هفته قطع کرد. در کشورهای مانند میانمار که استفاده از وی پی ان ممنوع است، مقام‌ها از نسخه‌های جعلی وی پی ان برای شناسایی منتقدان استفاده می‌کنند و تلفن‌های همراه را در خیابان‌ها بررسی می‌کنند. پروتون برای کاهش خطر قابلیتی ساخته که برنامه وی پی ان را شبیه یک اپلیکیشن معمولی یا ماشین حساب نمایش می‌دهد. پروتون هشدار می‌دهد که ترکیب قطع اینترنت و تقویت سانسور و ابزاری رایج در دولت‌های اقتدارگرا تبدیل شده، ابزاری که تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات است.
گزارش رویا کریمی مجروم می شنیدید. اما در ادامه کنارگیری سینماگران شناخته شده از حضور در برنامه‌های جشنواره فیلم فجر، امیر جدیدی بازیگر سینما هم با انتشار پیامی در اینستاگرام خود اعلام کرد از حضور در جشنواره فجر دوری می کند. پیشتر الناز شاکردوست، سهرا اسداللهی و هومن سیدی هم اعلام کرده بودند در جشنواره فجر حضور پیدا نخواهند کرد. در همین حال مهران احمدی بازیگر تئاتر و سینما امروز با انتشار ویدیویی در اینستاگرام به سخنان اخیر محمد حسین مهدویان، کارگردانی که در جشنواره فیلم فجر بازیگران سینما را یک مشت ستاره ترسو خوانده بود، واکنش نشان داد و گفت ما ترسو نیستیم، عزاداریم. بیشتر از بابک غفوری آذر بشنوید.
گذشته فقط 3 روز از آغاز این دوره جشنواره فیلم فجر کافی بود تا میزان تأثیر تحولات هفته‌های اخیر در سرکوب اعتراضات دیما برای این مهمترین رویداد سینمایی پس از انقلاب مشخص شود. عدم حضور تقریبا تمام بازیگران شناخته شده فیلم‌هایی که تاکنون نمایش داده شدند در نشست‌های رسانه‌ای همراه با اظهارات خشمگینانه و انتقادی سینماگرانی که در این نشست‌ها حاضر می‌شوند علیه همکاران غایبشان تبدیل به ویژگی اصلی دوره 44ام جشنواره فیلم فجر شده است. مثل این نمونه، اظهارات محمد حسین مهدویان، فیلمسازی که سابقه ساخت آثاری به تهیه کنندگی سازمان اوج سپاه پاسداران را دارد و در نشست رسانه‌ای فیلم تازه‌اش که مضمونی درباره جنگ 12 روزه اخیر ایران و اسرائیل دارد، بازیگرانی را که در جشنواره فیلم فجر حاضر نمی‌شوند، ترسو می‌خواند.
از ستاره‌های سینما استفاده می‌کردم که الان برای اینکه کنار فیلمشون باشم التماسشون رو می‌کردم. مثلا از یه مش ستاره ترسو که حاضر نیستن کنار فیلمشون وایسن بیان در مقابل شما راجع به فیلمشون حرف بزنن. یعنی از ستاره‌های سینما استفاده می‌کردم. شما الان چند نفر تو این سالن؟ الان نزدیک 200 نفر زحمت کشیدید از صبح اینجا، دارید تلاش می‌کنید یک در واقع ایونت ملی، یک رخداد ملی رو پوشش بدید و بزدلانه خیلی ها نمیان اینجا در مقابل شما قرار بگیرند و به احترام شما و به احترام این رویداد ملی اینجا بشینند.
جشنواره فیلم فجر چند سالی است که زیر سایه تحولات سیاسی و اجتماعی با حاشیه‌های مختلفی در زمینه حضور سینماگران شناخته شده و کاهش اعتبار گذشتهش روبرو بوده است. از سال 1398 و با شدت گرفتن منازعات اجتماعی و سیاسی، سینماگران بسیاری اعلام کردند با وجود نمایش فیلم‌هایشان در برنامه‌های جشنواره فجر شرکت نمی‌کنند. اتفاقی که امسال و پس از سرکوب خونبار اعتراض‌های اخیر شدت بیشتری هم گرفته است. به ویژه آنکه فعالان هنری و سینماگران نیز هدف سرکوب‌های اخیر بودند و به گفته خانه سینما دست کم 2 سینماگر در اعتراض‌های اخیر کشته و 7 نفر بازداشت شدند. همزمان گزارش‌های بسیاری از احضار سینماگران شناخته شده به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و بازجویی همراه با تهدید از آنها منتشر شده است. در چنین شرایطی روند انصراف سینماگران از حضور در این رویداد همچنان ادامه دارد. پس از سعید زمانیان، نویسنده و کارگردان یکی از فیلم‌های اعلام شده جشنواره، که نوشت به احترام همه خون‌های ریخته شده از حضور در جشنواره انصراف می‌دهد، الناز شاکردوست، بازیگر شناخته شده سینما ایران که در دست کم دو فیلم امسال جشنواره بازی کرده، با انتشار متنی در اینستاگرامش اعلام کرد در اعتراض به کشتار معترضان دیگر نه در جشنواره شرکت خواهد کرد و نه حتی در سینما بازی هم خواهد کرد. در چنین شرایطی انتشار تصاویری از خلوتی سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره فجر نگاه‌ها را متوجه استقبال کم مخاطبان از برنامه‌های این دوره کرد. همچنین با وجود گذشت 3 روز از آغاز جشنواره، هنوز اسامی هیئت داوران این دوره اعلام نشده است. همه اینها نشانگر غیرمعمول بودن این دوره جشنواره فیلم فجر و شدت گرفتن روند کاهش اعتبار این رویداد دارد.
و با این گزارش بابک غفوری آذر میرسیم به پایان این ایستگاه 19. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.